بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان و بزرگواران، رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا می‌کنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه از محضر با عظمت او خاضعانه درخواست می‌کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام و انه للحق من ربك و ما الله بغافل عما تعملون. از هر مسیری که خارج شدی یا از هر کجا که خارج شدی، روی خود را به سوی مسجد الحرام بگردان. و البته این یک فرمان حقی است از ناحیه پروردگار تو. و ما الله بغافل عما تعملون، و خداوند نسبت به آنچه که شما انجام میدهید غافل نخواهد بود. آیه 150 دقیقاً به دنبال همین آیه با یه تفاوتی مطلب رو بیان میکنه. مجدداً میفرماد و من حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، و هر کجا که بودی روی خود را به سوی مسجد الحرام بگردان. و حیث ما کنتم فولوا وجوهكم شطره، و اما شما مسلمانان هر کجا که بودید برای نماز روی خود را به جانب مسجد الحرام بگردانید. لعلا یکون للناس علیکم حجتون الا الذین ظلموا منهم، برای اینکه بر مردم نسبت به شما حجتی نباشد مگر آنها که ظلم میکنند از میان مردم، که اونها در هر صورت با حجت و بی حجت بر علیه شما سخن خواهند گفت. فلا تخشوهم وخشونی، پس از مردم مهراسید و از من بترسید. ولأتم نعمتی علیکم و لعلکم تهتدون، و برای اینکه نعمتم رو بر شما تمام کنم و باشد که هدایت شوید. این دو آیه با هم یک بحثی رو مطرح میکنن. دو بار به پیغمبر اکرم خطاب می شود و من حیث و خرج تفول وجهك شطر المسجد الحرام، از هر کجا که خارج شدی روی خود را به سوی مسجد الحرام بگردان. یک بار هم به مسلمان ها می گوید که و حیث و ما کنتم فولوا وجوهكم شطره، شما هم هر کجا که بودید روی خود را به سوی مسجد الحرام بگردانید. سوال پیش میاد که اولا تکرار این مطلب دوبار برای چیست؟ در یک عبارت پشت سر هم، و تعبیری که برای پیغمبر اکرم داره با تعبیر برای مسلمان ها متفاوت. در نوع تفاسیر این گونه بیان کردن که این که به پیغمبر اکرم گفته می شود و من حیث و خرج تفول وجهك شطر المسجد الحرام، در خصوص سفر هست، و بعضی ها اضافه کردن که این نشون میده که پیغمبر اکرم سفرهای زیادی داشته. ولی در بعضی از تفاسیر به نوع دیگری بیان کردن، از جمله در کتاب ترجمه و تفسیر معانی القرآن که نوشته استاد محمد باقر بهبودی است، ایشون مطلب رو به گونه دیگری آوردن. میگن این که دو بار به پیغمبر اکرم گفته میشود و من حیث و خرجت، این مقدمه ای داره. در آیات قبل دیدیم که روایات ما بیان کردند که پیغمبر اکرم تا در مکه بودند به گونه ای نماز میخوندند که مسجد الحرام بین او و بین بیت المقدس باشه، یعنی رو به خانه کعبه می ایستادن به گونه ای که رو به مسجد قدس هم باشه، مگر امکانش نباشه حتی المقدور باید این کار رو می کردن. وقتی به مدینه آمدن دیگه امکان نبود، چون اگر رو به خانه کعبه می خواستن بایستن باید دقیقا رو به جنوب می ایستادن، چون قبله کعبه دقیقا جنوب مدینه است. قبله بیت المقدس در شمال مدینه است. اینجا قابل جمع نبود. پیغمبر اکرم باید یک قبله رو انتخاب میکردن و رو به مسجد الاقصی ایستادن. بعد از 16 یا 17 ماه فرمان خداوند اومد و حکم رو به این شکل بیان کرد که از این به بعد رو به مسجد الحرام بایست. گویا در این دعایه میخوان بگن که هنوز برای پیغمبر اکرم آن حکم باقیست، نه برای مسلمان ها. بنابراین دو نوع حکم صادر میشه. حکمیست برای پیغمبر اکرم به این شکله: و من حیث و خرجت فول و چکشت را المسجد الحرام. هر وقت خارج شدی از کجا؟ از مسجد الحرام، تو رویت رو به سوی مسجد الحرام بگردان. تکمیل این بحث اینه که هرگاه در مکه بودی خواستی نماز بخونی و در مسجد الحرام بودی، به گونه ای رو به خانه کعبه بایست که رو به بیت المقدس هم باشه، دو قبله رو داشته باشی. اما هر وقت خارج شدی از مسجد الحرام و از مکه، رو تو دیگه موقع نماز برگردان به سوی مسجد الحرام. خب حالا اگر هم در سفری در بیت المقدس بودی، یعنی بار دوم، گفتن اشاره به اینه، ممکنه یه موقع در بیت المقدس باشی در سفری، در این صورت موقع نماز بیت المقدس رو بین خودت و خانه کعبه قرار بده، به گونه ای بایست که رو به دو قبله باشی. اتفاقا در اخبار یهود هم گفته شده که پیغمبر آخر الزمان بر دو قبله نماز میخوانه. بنابراین عبارت یک بار درباره مسجد الحرامه. اگه در مسجد الحرام بودی رو به خانه کعبه و بیت المقدس، اگر در بیت المقدس هم بودی رو به خانه کعبه و بیت المقدس، اگر از مسجد الحرام خارج شدی فول وجهک شطر المسجد الحرام. و من حیث خرجت در آیه بعد، اگر از مسجد الاقصی خارج شدی فول وجهک شطر المسجد الحرام. بنابراین حکم برای پیغمبر اکرم به این صورت خواهد شد که در مسجد الحرام و مسجد الاقصی رو به دو قبله باید بایستن. اگر خارج شدن که باید یک قبله رو انتخاب کنن، قبله کعبه رو انتخاب کنه. عبارات معان القرآن اینه: اگر تو داخل مسجد الحرام باشی، باید بیت المقدس و کعبه هر دو را قبله نمازت قرار دهی، و آنجا که از مسجد الحرام بیرون شدی، رویت را به جانب مسجد الحرام بگردان. و انه للحق من ربک، و البته بدان که این یک حکم حقی است از ناحیه پروردگارت. و ملاه و به قافل عما تعملون، خداوند به آنچه که شما انجام می دهید نسبت به آنها قافل نیست. مجدداً در آیه 150 می فرماید: و من حیث و خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام. درسته که در عبارت، این عبارت این عبارت آیه قبل است که و من حیث و خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، اما از نظر مصداق ممکنه متفاوت باشه. باز هم عبارات معانی القرآن به این شکله: و اگر در شهر بیت المقدس بودی، باید کعبه و بیت المقدس هر دو را قبله خود بگیری، و هر جا که از بیت المقدس بیرون شدی، رویت را به جانب مسجد الحرام بگردان. در حقیقت هر دو جا یک تقدیری در عبارت گرفته شده. تا اینجا بحث خطاب به رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم. خطاب بعد راجع به مسلمان هاست. درباره مسلمان ها می فرماید که و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، شما هر کجا که بودید روی خود را به سوی مسجد الحرام بگردانید. یعنی اگر داخل مسجد الحرام بودید، داخل مسجد الاقصی بودید، بیرون از این دو بودید، در سفر بودید، هر کجا که بودید. بنابراین مسلمان ها ضرورت نداره که به دو قبله توجه کنه، اما پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه از مفهوم این دعایه بر اساس این تفسیر فهمیده می شود که او اگر بتوانند باید به دو قبله توجه کنند، و اگر نشود به مسجد الحرام، جایی که انتخاب هر دو قبله امکان نداره. خب ادامه میدن: و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، شماها هر جا که بودید روی خود را به جانب مسجد الحرام بگردانید. خب ما چرا این حکم رو برای شما بیان کردیم؟ لئلا یکون للناس علیکم حجتون الا الذين ظلموا منهم، برای اینکه برای مردم بر علیه شما حجتی نباشد. حجت از ریشه حججه به معنای قصد. حجت رو گفتن به این معنا، به دلیل و برهان حجت میگن، که انسان رو به مقصود میرساند. لئلا یکون للناس علیکم حجتون، تا اینکه مردم را بر شما حجتی نباشد. یعنی شما مسلمان ها قبلتون فقط خانه کعبه است. پیغمبر اکرم به لحاظ مسائلی و طبق حکم خدا وقتی که نماز میخوندن به گونه نماز میخوندن که هم رو به کعبه باشند هم رو به قبله قدس. اما مسلمان ها باید به خصوص بعد از این آیات فقط رو به خانه خدا نماز بخونن. یعنی در هر صورت پیغمبر اکرم هم همواره رو به خانه خدا هستن، منتها اگر داخل مسجد الحرام یا بیت المقدس بودن یا در شهر مکه و در شهر بیت المقدس، اگر امکانش باشه رو به دو قبله، طبق این نظری که بر اساس این آیات مطرح شده. مسلمان ها دیگه این قید رو ندارن، یعنی در حقیقت یه مقداری بر اونا حکم آسان تره. پیغمبر اکرم گاهی احکام اختصاصی داشتن، گفتن که نماز شب بر رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم واجب بوده، بر مؤمنین مستحبه، یه سری احکام اختصاصی بوده، اینم گویا چنین حالتی است. پس آیه اول برای خروج از مسجد الحرام، که وقتی از مسجد الحرام خارج شدیم موقع نماز به مسجد الحرام رو بگردان. مفهومش این خواهد بود: وقتی در مسجد الحرام بودی به هر دو قبله توجه کن. آیه دوم مربوط به خروج از بیت المقدس، که وقتی از بیت المقدس خارج شدی برای نماز رو به خانه کعبه بازم بگردان. مفهومی که ازش استفاده شده اینه که در داخل بیت المقدس رو به هر دو قبله نماز بخون. اما مسلمان ها نه، هر کجا که باشند باید رو به خانه کعبه نماز بخونن. البته بعد می فرماد و انه للحق من ربک، این یه فرمان حقیست. شما اعم از این که دلیل این حکم رو متوجه بشید یا نشید، یه حکمتی و حقانیتی در این حکم وجود داره. در آیه دوم به مسلمان ها می فرماید ما قبله شما رو مستقل کردیم، لئلا یکون للناس علیکم حجتون، که مردم نتونن برای شما دلیل بیارن بگن اگر قبله ما قابل قبوله پس دین ما هم قابل قبوله و شما باید ایمان بیاورید. نه، قبله شما قبله کعبه است. یا بگیم مشرکین بر علیه شما حجتی نداشته باشن. لعلا یکون للناس علیکم حجتون. مشرکین دیگه بر علیه شما حجتی نداشته باشن، بگن خانه کعبه که خانه ابراهیم خلیل هست و به دست او بنا شده، از این رو میگردونن به سمت بیت المقدس و بعد مدعی هستن که دین ابراهیمی رو دارن پیگیری میکنن. چون میدونیم که دین ما دینیست که حضرت ابراهیم پایه‌گذاری کردن. اسلام کنونی ما به دست ابراهیم خلیل بنیان گذاری شد، به دست پیغمبر اکرم تکمیل شد و جهانی شد. ملت ابیکم ابراهیم در آیه آخر سوره حج میفرماید لعلا یکون للناس علیکم حجتون الا الذین ظلموا منهم. مگر آن دسته از مردم که ظالم شدن و به راه ظلم رفتن، اونا نه، اونا بر علیه شما حجت میارن. ظلمو گویا اشاره به مشرکین هست، چون قرآن میفرماید ان الشرک لظلم عظیم. ظلم و ظلمت با هم همریشه هستن، یعنی ظلم یک تاریخی بزرگی. ستم هم که ما بهش میگیم ظلم، به خاطر اینکه تاریکی آوره. الا الذين ظلموا منهم، آن دسته ای از مردم که به راه شرک رفتن و خود رو ظلمانی کردن، اینها دیگه با شما خیلی کاری ندارن، اونا حرف خودشون رو میزنن و به حجت شما کاری ندارن، اونا با حرف دیگری خواهند زد. فلا تخشوهم، اما شما از اونا نترسید. بالاخره دشمن همیشه حرف میزنه، دشمن همیشه ملامت میکنه. مبادا شما مؤمنین ترس به دلتون بیاد از حرفایی که دشمنان میزنن، از موضعی که اونا میگیرن. یه درس بسیار زیبایی است. وخشاونی، از من بترسید. خدا گره گشاست، خداوند گاهی مشکل آفرینه، یعنی ایجاد مصیبت میکنه. ولنبلونکم، ما شما را آزمایش میکنیم. اگر خدا نخواد دست دشمن باز نمیشه. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، بگو جز آنچه که پروردگار ما و خداوند برای ما بنویسد هیچ چیز برای ما پیش نخواهد آمد. وخشونی، پس شما از حرف اونا، از حدیث اونا، از جوسازی که میکنه، کاری که امروزه میبینیم دشمنان اسلام انجام میدن، از اینا نترسید. وخشونی ولأتم نعمتی علیکم، این عطف به لعلا یکون للناس علیکم حجتون ولأتم نعمتی. ما این قبله رو برای شما روشن کردیم، استقلال در قبله برای شما پیش آوردیم. یه جهتش هم اینه که نعمتم رو میخوام بر شما تمام کنم. در این که این نعمت چیست، مفسرین بعضی فرمودن همین نعمت قبله است، استقلال در قبله. بعضی هم گفتن که لعتمه به آینده مربوط میشه، یعنی یک نعمت رو اینجا برای شما مطرح کردم، استقلال قبله، یک نعمت رو هم در آینده برای شما به وجود میارم که اون اتمام نعمت در امر ولایت. به خاطر اینکه در آیه 3 سوره مائده قرآن کریم بحث از اتمام نعمت خداوند بر مسلمان ها میکنه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. در اونجا اتمام نعمت بنابر گفته مفسرین ولایت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. در اینجا ولأتم نعمتی علیکم، بعضی از مفسرین فرمودن ممکنه ناظر به آینده باشه. ما الان امروز قبله شما رو استقلال بخشیدیم، در آینده هم همه دین شما، پیامبر شما و امام بعد از پیامبر شما رو مستقلن از طرف خدا براتون مشخص میکنه. بله اتم نعمتی علیکم، اگر هم این اتمام نعمت نتیجه تغییر قبله باشه، باز هم جا داره و من با این تغییر قبله نعمتم رو بر شما تمام خواهم کرد، یعنی این مقدمه ای خواهد شد. چرا؟ چون مسلمان ها دیگه حسابشون از یهود و از نصارا جدا میشه، قبله مستقل خانه کعبه و قبله جهانی کتاب مستقل قرآن، پیامبر مستقل رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، و دین مستقل که دین اسلام هست و آیین مستقل. اینها نعمتهای خدا هستن. قبله قبلگاه جهانی است برای مسلمان ها و این استقلال در قبله یک نعمت الهی است. پیغمبر اکرم رسول جهانی است و نعمت الهی بر مسلمین. قرآن کریم کتاب خداست، معجزه جاویدان و نعمت الهی بر مسلمان ها و همینطور دین اسلام. فلا تخشوهم وخشونی ولا تتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. این آیات مربوط به قبله که تقریبا با این آیه حکم قبله دیگه به پایان میرسه. بلافاصله در آیه 151 میفرماید کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، همچنانی که ما در میان شما رسولی از خود شما فرستادیم. این کما گفتن تشبیه است برای اتم نعمتی علیکم، من نعمتم رو بر شما تمام کردم با قبله. کما اتممت علیکم نعمتی و مثلا ارسلت فیکم رسولانی و اتممنا علیکم نعمتنا و ارسلنا فیکم رسولان، همچنانی که نعمتم رو تمام کردم پیغمبری براتون فرستادم. به همین صورت نعمتم رو تمام کردم، بالاترین جایگاه کره زمین، بزرگترین خانه و معبد الهی، اولین معبد در روی زمین، این رو هم قبلگاه شما قرار دادم. در آیه 3 سوره مائده میگن من نعمتم رو بر شما تمام میکنم و تمام کردم با امامت امیرالمؤمنین علیه السلام. این ارکان دین نعمت‌های خداست که وقتی به منصه ظهور برسه یک اتمام نعمتی است، یا اتمام نعمت در کتاب که قرآنه، اتمام نعمت در قبله که خانه خداست، اتمام نعمت در رسالت که پیغمبر اکرمه، اتمام نعمت در امامت که امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه است. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. در این آیه برای پیغمبر اکرم چند مسئله رو بیان میکنه. نعمت الهی به اتمام میرسه در امر رسالت به وجود مقدس رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم، که انه به ارکان دین داره توجه میشه و این ارکان دین هستن که اتمام نعمت الهی هستن. امر ولایت، امر رسالت، امر کعبه و قبلگاه مسلمان ها برای نماز. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، همچنانی که ما رسولی را از خود شما برای شما فرستادیم. خب این رسول الهی چند کار انجام میدن. اول اینکه یتلو علیکم آیاتنا، آیات ما را بر شما میخواند. و یزکیکم، دوم اینکه شما را تزکیه میکند. و یعلمکم الکتاب و الحکمه، سوم اینکه کتاب و حکمت را به شما آموزش میدهد. و چهارم و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، چیزهایی را به شما میآموزد که شما نمی توانستید بدانید. لم تکونوا ماضی استمراری است، شما این چنین نبود که آن را بدانید. اگر پیامبر نمی آمد و این حقایق عالم غیب را در اختیار شما قرار نمی داد، خود شما هیچگاه به او نمی رسیدید. پس نکته قابل توجه اینه، در دو جا قرآن درباره پیغمبر اکرم داره که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که این سومین باره. یک جا در سوره جمعه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، خداوند در میان امیین رسولی را از خدا آنها فرستاد که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که آیات خدا را بر آنها بخواند، آنها را تزکیه کند و کتاب و حکمت را به آنها بیاموزد. گرچه خود تلاوت آیات تزکیه آوره، اما پیغمبر اکرم هم یه وظیفه دیگری دارن، همچنان که در آیه 103 سوره توبه خطاب می شود که خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، از اموال مردم صدقه بگیر که به این وسیله اینها رو تطهیر کنی و اونها رو تزکیه کنی. و بعد هم پیغمبر وظیفه سومش تعلیم کتاب و حکمت. این بار سوم، یک بار هم آیه 164 سوره آل عمران، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، خداوند بر مؤمنین منت میگذارد که رسولی را از خود آنها برانگیخت، که این پیامبر سه کار انجام میده: یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، آیات خدا رو بر مردم تلاوت میکند، آنها رو تزکیه میکند و کتاب و حکمت رو به آنها آموزش میده. این بار سومه. اما این جا به دنبال دعای حضرت ابراهیمه. وقتی حضرت ابراهیم خانه کعبه رو بنا کردن، دست به دعا بلند کردن، چند تا دعا کردن که پایان دعا آیه 129 همین سوره بود، که اینا رو عرضه داشتیم. دعا کردن که خدایا این تلاش رو از ما بپذیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، خدایا ما دو تن رو تسلیم خودت قرار بده، از ذریه ما امت مسلمی قرار بده، مناسک ما را به ما نشان بده و بر ما توبه کن که تو بسیار توبه کننده ای. بعد دعا میکنن که ربنا وابعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، خدایا رسولی بین اینها بفرست که آیات تو رو بر اونها تلاوت کند، کتاب و حکمت رو به آنها بیاموزد و اونها رو تزکیه کند. اینجا هم دو دفعه بحث خانه کعبه شد که خانه کعبه رو ما قبله قرار دادیم، پیغمبری هم فرستادیم برای شما، یعنی دعای حضرت ابراهیم که برای این امت اسلامی بود اینجا به منصه ظهور رسید. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، ما نعمت خودمون رو به این طریق هم تمام کردیم، رسولی را فرستادیم که آیات ما رو بر شما تلاوت کرد، شما رو تزکیه می کند و کتاب و حکمت رو به شما می آموزد. اینجا یه نکته اضافی داره، میگن و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، چیزهایی رو که نمیتوانستید و در مسیرش نبودید که بدانید به شما میآموزد. حالا این قسمت اخیر آیه با توضیحی که ضرورت داره انشاءالله در برنامه بعد در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.